بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من لپتاپ رو شارژ کنم. خب جلسه 25 هستش و رسیدیم به فصل 4، تبیین چگونگی طبیعت. خب در مورد چیستی و چرایی تربیت حرف زدیم، حالا میخوام در مورد چگونگیش حرف بزنیم. چگونگیش یعنی چی؟ یعنی که تربیت چطور. ما فهمیدیم تربیت چیه تو فصل چیستی، فهمیدیم تربیت چیه، رو چه مبانی هست، در مورد همه اینا حرف زدیم. فصل بعدی در مورد این حرف زدیم که در مورد چرایی، یعنی چرا لازمه، چرا ضروریه. فصل بعدی در مورد چگونگی حرف زدیم، میخوایم حرف بزنیم، یعنی که از چه طریقهایی ممکنه. خب حالا این فصل به نظرم خیلی راحت تره اینجا تا انتهای کتاب، چون که اینا رو تقریبا همشون رو تو فلسفه رسمی عمومی خوندید. خب اونم به نظر من یه مقدار درس راحت تری بود نسبت به، چون که خیلی ملموس تر بود، یعنی کمتر فلسفی شده بود. هم مطالبش الان براتون آشناست، این درس همین که کمتر فلسفی شده، این فصل براتون خیلی راحت تره. خب میخوام پس در مورد چگونگی تربیت حرف بزنیم و اینکه ما چطور میتونیم تربیت انجام بدیم. اول قبل از اینکه ما در مورد به این مطلب برسیم که چه مدلی میتونیم آدم ها رو تربیت بکنیم، باید بدونیم که چه نوع تربیت هایی داریم. خب درسته ما یه نوع تربیت، یه نوع تعریفی از تربیت دادیم که بر که بر اساس اون باید یه نوع لایف استایل خاص داشته باشیم به اسم حیات طیبه، که حالا خیلی دیگه به نحو زیادی در موردش حرف زدیم. خب حالا اینجا میاد 5 نوع مدل تربیتی میگه که ما بر مبنای این 5 مدل، 5 نوع این کتاب ارائه میده، ما میتونیم آدم ها رو تربیت بکنیم. خب اولین مدل، انواع تربیت با توجه به حیثیت ها یا شؤون حیات آدمی. خب این یه ذره به فصلهای قبل بیشتر شاید لینک بشه و ربط داشته باشه. خب ما تو فصلهای قبل این رو یاد گرفتیم که حیات طیبه یه مفهوم یک پارچه است، یعنی درسته که شأنهای مختلف داره، چه شأنهایی داشت، شأن دینی داشت، اقتصادی، سیاسی، زیستی و بدنی، زیبایی شناختی، 6 تا شأن داشت، اما در کل وقتی همه اینا در کنار هم قرار میگیرن یه مفهوم یک دستی رو به ما میده. اونطوری نیست که هر کدوم برای خودشون یه ساز بزنه، یعنی حالت ایدئال اینطوری هستش، نه اینکه خود به خود اینا وقتی کنار هم قرار میگیرن به ما حیات طیبه رو بدن. ما یه جوری اینا رو تعریف بکنیم، یه جوری این شأنهای مختلف، مرتبه های مختلف وجود آدم رو تعریف بکنیم که وقتی اینا در کنار هم قرار میگیرن یه مفهوم یک پارچه و در نهایت یه سبک زندگی یک دست و یک پارچه رو به ما بدن. خب پس این نکته اولی که اینجا میخواد بگه اینه که خب ما اینو فهمیدیم که در مورد حیات طیبه، در این که مرتبه های مختلف داره، 6 تا مرتبه مختلف داره و این مرتبه ها درسته به هم دیگه ربط دارن اما مستقلن، ولی در کنار هم دیگه یه مفهوم کلی رو به ما میدن. خب حالا ما هدفمون توی این تربیت چی بود؟ این که آدم ها حیات طیبه پیدا کنن. حیات طیبه یعنی چی؟ یعنی که وجود آدم ها این 6 تا شأنش به بهترین وجه محقق بشه. یعنی مثلا از نظر مثلا زیستی و بدنی در چه صورتی ما به حیات طیبه میرسیم که اون شأن حیات طیبه، اون شأن بدنی و زیستیش به بهترین حالت ایجاد بشه، یعنی ما هیچ وقت مریض نشیم، آدمای سالمی باشیم، کیفیت زندگیمون خوب باشه، سلامت روانی خوبی داشته باشه، همه اون چیزایی که به جسممون مربوط میشه. خب اما این نیاز بود که خود به خود اتفاق نمیفته. این نیازمنده اینه که آدم ها تو زمینه تربیت خاص بشن که در موردش جلسه قبل گفتیم که نیازمنده اینم هست که برای اینکه هر بچهش تأمین بشه آدم ها میان نهادهای مختلف ایجاد میکنن دیگه. مثلا برای این شأن بدنی مثلا وزارت بهداشت ایجاد شده که هر چند اون هدفش تأمین حیات طبیعی نیست خود وزارت بهداشت، ولی اون کسایی که اومدن وزارت بهداشت مثلا یه کشوری میخواد ایجاد بشه کشور اسلامی، میگن که ما یه نهادی رو ایجاد میکنیم به اسم وزارت بهداشت. چرا؟ چون ما میخوایم آدما سالم باشن. چرا میخوایم آدما سالم باشن؟ یعنی برمیگرده به خیلی به اون پس ذهن و پس هدف اون کسایی که این چیزا رو ایجاد کردن. چرا میخوایم آدما سالم باشن؟ چون یه مرتبه از حیات طیبه اینه که آدما بدن سالم داشته باشن. آقا شما تا بدن سالم نداشته باشی، تا فکر راحت نداشته باشی، اون اول مثلا بیمار باشی، نمیتونی که مثلا بری دنبال حالت‌های بهتر و متعالی‌تر زندگی. خب پس برای اینکه این حیات طیبه اتفاق بیفته، شأن‌های مختلفش نیازمند این هستن که آدم‌ها تو اون زمینه‌ها تربیت بشن. پس به همین طریق یه مدل از این تربیت میشه. مثلا اونجا 6 تا شأن گفتیم برای حیات طیبه دیگه، شأن اعتقادی، اقتصادی. به همین ترتیب و بر همین اساس هم چند مدل تربیت داره، تربیت اعتقادی و عبادی و اخلاقی، که حالا توضیحاتش دیگه خیلی واضح هستش دیگه، من توضیح نمیدم. تربیت زیستی و بدنی، تربیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حرفه‌ای، علمی، فناوری، هنری و زیست شناسی. خب پس این یه مدل از تربیت بود که حالا این بخشی هم که بولد کرده دیگه خیلی توضیح داده شده، یعنی نکته خاصی نداره. میگه که این مدل از تربیتی که الان ما ارائه دادیم، یعنی مدل تربیتی که با توجه به جنبه‌های مختلف انسانه که خودش به 6 تا بخش تقسیم می‌شد، این مدل تربیت هم حواسش به این هست که یه چیزی به اسم هویت تو انسان به وجود بیاد، یعنی 6 تا جنبه حواسشون هست که این یه چیزی به اسم هویت تو انسان به وجود بیاد، این رشد کنه، یک سر به حالت ایدئالش برسه و در نتیجه رشد این هویت چه تو جنبه فردی چه تو جنبه اجتماعی هم فرد هم جامعه هم پیشرفت بکنن و اینکه به اون کمالشون برسن دیگه، به اون حالت ایدئالشون برسن. این هم تو جلسات قبل بارها گفتیم که یه همچین تربیتی باید بر اساس آگاهی و اختیار باشه و برای اینکه افرادم به یه همچین نوع تربیتی برسن نیازمند این هستن که یه سری مجموعه از شایستگی ها، یعنی مهارت ها، صفات، توانمندی ها، یه همچین چیزایی رو کسب بکنن، چه تو جنبه فردی چه تو جنبه اجتماعی، تا بر اساس اون هویتشون رشد پیدا بکنه و هم تو جنبه در هر دو جهت به اون حیات طیبه برسن. خب مدل دوم تربیت، انواع تربیت با توجه به مراحل رشد هستش. خب یه نفر که یه انسانی از اون لحظه که به وجود میاد، از لحظه که به وجود میاد، یعنی از دوران جنینی شروع میشه. دوران جنینی ما داریم، نوزادی داریم، کودکی اول، کودکی دوم، نوجوانی، حالا اینا تقسیم بندی ها مختلفه دیگه، جوانی، میانسالی، بزرگسالی، کهنسالی و بعد از اون مرگ، حالا که دیگه مرگ جزء دوران تربیتی نیست. یعنی این دوره های مختلف که مثلا روانشناس های مختلف طبقه بندی های مختلف دارن، هم انسان هم به لحاظ ساختار جسمانی تغییر پیدا میکنه، هم به لحاظ ساختار روانی و روحی و به تبع اون ساختارهای اجتماعیش همه چیزاش تغییر پیدا میکنه. خب حالا ما وقتی میخوایم افراد رو تربیت بکنیم، این افرادی که هم از نظر روانی، هم از نظر جسمانی، از نظر روحی، از نظر نیازها، از نظر توانمندیها، از همه لحاظ آدم تو مراحل مختلف زندگیش با هم متفاوت هست. آیا ما یه سبک تربیتی به کار ببریم، یه روش کار تربیتی داشته باشیم، یه محتوای تربیتی داشته باشیم برای هر مقطع سنی، آیا این راه درستیه؟ که جواب خیلی واضحه، یعنی هر عقل سلیمی هم شما از بی سوادی هم برید بپرسید، اینو میدونید که آدما تو مراحل مختلف زندگیشون، مراحل رشدی از هر لحاظ باید متفاوت بشن. اما یه نکته این هست، درسته که ما باید تو هر مقطع زمانی که مثلا بعضی مقاطع خیلی نحوه تربیت خیلی حساس‌تر هستش دیگه، درسته بعد یه روش و محتوا رویکرد و هدف و اصول و روش خاص داشته باشیم برای هر بازه زمانی رشدی و هر سنی، اما این دلیل نمیشه که تو هر مقطعی بر خودمون یه سازی بزنیم. یعنی در نهایت درسته روش ها مختلفه، مثلا تو دوره کودکی ما یه مدل تربیت میکنیم، یه مثلا روش تربیتی داریم، یه نمیدونم محتوای تربیتی داریم، تو دوره نوجوانی یه محتوا اینا همه تغییر پیدا کنه. اما نکته اینه که اینا هر کدوم نباید ساز خودشون رو بزنن، یعنی همشون در راستای هم باشن، با هم هماهنگ باشن. اونطوری نباشه ما بچه رو تو دوران مثلا کودکیش یه مدل تربیت بکنیم، مثلا یه مدل تربیت دینی، یه مدل تربیت سیاسی، حالا سیاسی شاید مثالش مناسب نباشه، یه مدل تربیت فرهنگی بکنیم، بعدش به بهانه این که مثلا باید تو دوره نوجوانی نوع تربیت عوض بشه، اصلا اون راهش متفاوت بشه. نه، اینا درسته ما درسته که هر مقطع سنی اقتضای خودش داره، اما همه اقتضای تربیتی خودش رو داره، اما همه اینها، همه این تربیت ها در مقاطع مختلف باید با همدیگه هماهنگ باشن که در نهایت ما یه انسانی داشته باشیم که یه هویت درست حسابی داشته باشه، یعنی که یه انسانی باشه که اصلا ندونه بگه چی شد من تو نمیدونم دوره تربیتی کودکیم به من یه سری آموزش ها دادن، تو دوره نوجوانی اینطوری شد، بزرگسالی اینطوری شد، میانسالی اینطوری شد، بالاخره درست کدومه؟ این معضلات هویتی، این مشکلات شخصیتی، باورها، اینا وقتی مثلا شما تو جامعه، تو افراد مختلف، معضلات اخلاقی، معضلات فرهنگی، اعتقادی، دینی، اینا رو میبینید اکثرا به خاطر اینکه تفاوت‌های تربیتی که اتفاق افتاده، یعنی اینکه در راستای هم نبودن، یعنی هر کدوم بر خودشون ساز خودشون رو زدن. این از نکته روش تربیتی دوم. اما روش تربیتی سوم، انواع تربیت با توجه به میزان و نحوه شمول. خب ما اینو الان تو این جلسه هم گفتیم اینو فهمیدیم که حیات طیبه مراتب مختلف داره دیگه، چند تا مرتبه داره، من که الانم براتون گفتم 6 تا مرتبه. تو جلسات قبل در مورد این حرف زدیم که درسته 6 تا مرتبه داره و این 6 تا مرتبه هر کدومشون خیلی مهمن و هیچ کدوم نمیشه به نفع دیگری کنار گذاشت و اینا از همدیگه مستقل نه، در این که در حین ارتباط با همدیگه یه کل مستقل به اسم حیات طیبه رو میسازن، اما اینا هر کدومشون مستقلن و هر کدومشون تو جایگاه خودشون خیلی مهمه و نمیشه حذفش کرد. اما اگر یادتون باشه در مورد این هم حرف زدیم که درسته اینا هر کدومشون در جایگاه خودشون مهمه، اما بعضیاشون مهمترن. مثل چی گفتیم؟ مثلا اون شأن عبادی و دینی. پس تو نوع تربیت هم همینطوره. خب اینجا باید این مسئله رو مشخص بکنیم که دوباره برمیگردیم، یعنی به اون مسئله که اون قبل گفتیم، این که حیات طیبه مراتب گوناگون داره که همه مراتبش مهمن ولی بعضی مراتبش مهمتره. از طرف دیگه واقعا حالا درسته ما تو حالت دنبال این هستیم که یه حالت مطلوب به حالت مطلوب برسیم. یادتونه تو یه جای در مورد تعریف تربیت در مورد این حرف زدیم که تربیت حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوبه. خب ما یعنی میخوایم تو آدم ها رو توی حالت ایدئال و مطلوبشون برسونیم، ولی خب یه وقتایی باید یه نگاه های ایدئال گرایانه رو کنار گذاشت و یه نگاه های واقع نگرایانه داشت، یعنی ببینیم که واقعا حالا با این شرایط موجود ما میشه یه همچین کارهایی کرد، یعنی اون ایدئال های ما اجرا بشه یا نه. خب اینجا میگیم که خب حالا ما اگر یه ذره یه کوچولو بخوایم از اون حالت ایدالگرایانمون فاصله بگیریم، یه نگاه واقع نگرانه داشته باشیم، خب واقعا هم شاید ممکن نباشه که همه افراد جامعه تو همه اون مراتب مختلف حیات طیبه تو به بهترین حالتش دست پیدا کنن. یه هم حداقل تو این دنیایی که الان ما هستیم با این محدودیت هایی که ما داریم، درسته حالت ایدئال مد نظر ماست، ولی حالا یه ذره ما نگاه واقع گرایانه پیدا میکنیم و میگیم که خب به هر حال شاید هم ممکن نباشه و شاید هم ممکن نیست که آدما به خاطر وجود تفاوت هایی که دارن تو علایق و توانایی ها و استعداد ها و اون زمینه های که خانوادگی هر چیزی که دارن که باعث میشه آدما متفاوت بشن از هم، ممکن نیست که آدما به حد ایدئال تو هر زمینه برسن. از طرف دیگه هم خب ما هم محدودیم. پس دو تا نکته رو الان تا اینجا گفتیم. گفتیم که اولا این مراتب حیات طیبه ارزش و اهمیت یکسان ندارن، و نکته دوم هم که اینکه واقع بینانه نیست که همه افراد به همه مراتب تو حد عالیش در دسترسی پیدا کنم. پس الان اینجا باید چی کار کنیم؟ پس ما میایم دست به انتخاب میزنیم، به قول کتاب الاهم ما فی الاهم میکنیم، یعنی در این که میدونیم همه اینا مهمه اما مهمترینش رو انتخاب میکنیم، چون نمیتونیم همه رو با هم داشته باشیم فعلا، باید یک اونون که از همه مهمتره انتخاب بکنیم. به همین خاطر مجبوریم تو جریان تربیتی که ما میخوایم آدما رو آماده کنیم برای حیات طیبه، اینکه حیات طیبه رو اونا توی خودشون محقق کنن، یه نوع اولویت بندی و یا یه نوع ترجیح قائل بشیم بین اون مراتب تربیت. به همین خاطر بر همین مبنا، به خاطر اینکه ما میام طبقه بندی میکنیم دیگه، یعنی میگیم اول مهمتر رو انتخاب میکنیم، بعدش اون که یه ذره کمتر مهمه. به همین خاطر اینجا دو نوع تربیت به وجود، دو نوع سبک تربیتی ایجاد میشه، یکی تربیت عمومی، یکم تربیت تخصصی، که حالا من اینا رو تو شماره براتون میگم تفاوت‌های اینا رو. ببینید تربیت عمومی اینا رو حالا میگم توی احتمالاً که همتون درس چیزام پاس کردید دیگه، فلسفه تربیت رسمی اینا رو همه رو اونجا خوندید دیگه، حالا من مجدد ولی باز توضیح میدم. ببینید تو تربیت عمومی اون چیزی که مد نظر ماست به دست آوردن اون سطحی از آمادگی برای رسیدن به حیات طیبه مد نظر ماست که برای همه افراد جامعه لازم باشه. یعنی اونطوری نیست که ما استثناء قائل بشیم، بگیم مثلا یکی نمیدونم تو شهر زندگی میکنه، یکی تو روستا زندگی میکنه، یکی تحصیلاتش بالاست، یکی تحصیلاتش پایینه، یکی هم فرهنگش فرق میکنه، زبانش فرق میکنه. نه، اصلا هیچ تمایزی بین آدم ها قائل نمیشیم، چون ما هدف اونه که افراد این جامعه همونو به حیات طیبه برسونیم دیگه، یعنی یه نوع بهترین نوع زندگی برسونیم. حالا یه نوع مدل تربیتی میام ایجاد میکنیم که تو اون مدل تربیتی به اسم تربیت عمومی یه سطحی از آمادگی، چون گفتیم که تربیت یعنی آماده شدن، بخشی از تعریف تربیت این بود دیگه، آمادگی افراد، زمینه سازی و آمادگی افراد برای اینکه حیات طیبه اونا حیات طیبه رو در مورد خودشون و جامعهشون محقق کنن. حالا تو تربیت عمومی یه مدل افراد رو تربیت میکنیم که اونا یه سطح از آمادگی رو به دست بیارن که برای همه افراد جامعه اون آمادگی ضروریه. به همین خاطر ما تو این مدل تربیت، چون که برای همه، یعنی همه رو یه دست نگاه کردیم دیگه، برای کل افراد ضروریه، اون چیزی مد نظر ماست، اون بخشی گفتیم که تربیتی بخشش هم اونجا که نتیجه تربیت میگفتیم، که گفتیم تربیت بیشتر روی هویت کار میکنیم، یعنی روی قشنگ کانسنتریت و تمرکز میکنیم روی هویت افراد. به همین خاطر تو تربیت عمومی که همه افراد جامعه مد نظر ماست، روی وجوه مشترک هویت این تاکید میکنیم، یعنی اون بخشایی از هویت که بین همه افراد جامعه مشترکه. به چه خاطر؟ برای اینکه یه بستری ایجاد بشه که یه خود به خود یه جامعه خوب و صالح فراهم بشه. خب حالا این نوع تربیت عمومی که برای همه افراد جامعه لازمه و ما دست میذاره رو وجوه مشترک هویت، این نوع تربیت پیش نیاز و زمینه ورود به تربیت تخصصی، یعنی قبلش باید تربیت عمومی اتفاق بیفته، در مورد افراد ایجاد بشه و بعدش که وارد تربیت های تخصصی بشن. خب حالا برای اینکه افراد تو این مدل تربیت که دوباره ببینید، من تکرار میکنم که اینا تو ذهنتون تثبیت بشه، تو این مدل تربیت که برای همه افراد جامعه ضروریه رو وجوه مشترک افراد تاکید میکنه، پیش نیاز ورود به تربیت تخصصی هستش، ما برای رسیدن به یه همچین تربیتی باید کمک افراد بکنیم که یه سری شایستگی ها، مهارت ها، توانمندی ها و خصوصیاتی به دست بیارن که به اونا میگن خصوصیات پایه. خب این نکته سوم یا چهارم در مورد تربیت عمومی بود. نکته بعدی توجه به این مسئله هستش که درسته ما تو تربیت عمومی رو جنبه های مشترک هویت تاکید میکنیم، رو جنبه هایی که بین افراد مشترکه، مثلا رو جنبه های هویت دینی، ملی، قومی، شغلی، همه اون جنبه جنسیتی، همه اون جنبه های مشترک تربیت عمومی افراد تاکید میکنه. اما این نباید، دو تا نکته باید در موردش بگیم، نباید از خصوصیات نباید وقتی ما انقدر روی اون جنبه های مشترک تاکید میکنیم، این نباید باعث بشه که اون جنبه های فردی اون فردی رو که ما داریم تربیت میکنیم، یعنی مدام دست بذاریم بگیم که ببین مثلا تو یه هویت مشترک دینی اسلامی داری، تو یه هویت ملی ایرانی داری، تو یه هویت مثلا مثل شماها هویت مشترک کاری معلمی داری، هویت جنسی مشترک زن بودن داری، مثلا شما هویت مشترک زبانی فارس بودن رو دارید، همش رو اینا تاکید کنیم و مثلا اون خصوصیات فردی افراد رو نبینیم. باید اون، یعنی در ضمن این که اون تو تربیت عمومی تاکیدمون و اون تمرکزمون همش رو این جنبه های عمومی و کلی و ضروری هستش، ولی یه گوشه چشمی، یه نیم نگاهی هم باید هم مدام به این خصوصیات فردی افراد، اون جنبه های هویت فردی افراد هم بکنیم. که البته حالا این نکته هم تو کتاب هم بهش تاکید میکنیم، یه البته رعایت درست ما گفتیم حالا این هم باید رعایت کنیم، اما تو تربیت عمومی این جنبه، این که مثلا میخوایم حواسمون همش به در این که جنبه های کلی تاکید میکنیم ولی هی مدام هم خیلی دیگه حواسمون جمع بشه به جنبه های فردی، اینم رعایتش خیلی ممکن نیست. فقط همینقدر که شما اینو نادیده نگیرید، کنار نگذارید، یعنی فقط دیگه اصلا کلن تمرکز پیدا کنید رو جنبه های عمومی. پس در مورد تربیت عمومی اون چیزی که ما یاد گرفتیم اینه که بخشی از فرایند تربیت که در جهت ایجاد و رشد هویت مشترک اون افراد، هویت مشترک انسان ها تاکید میکنه، حالا تو هر اون جامعه یا شهر، هر اون بستری که هستن، که اون هویت رو به دست بیارن و اون شایستگی های لازم و شایستگی های پایه رو بر اون مبنا به دست بیارن. خب نوع دیگه از تربیت تخصصی هستش، حالا دقیقا نقطه مقابل اون تربیت عمومی. تو تربیت تخصصی ما روی اون چیزهای روی به آدم ها کمک میکنیم اون مرتبه از آمادگی و زمین سازی داشته باشن برای رسیدن به حیات طیبه، برای خود، برای فرد بودنشون، اون بخشی از حیات طیبه توشون محقق بشه که برای افراد خاص جامعه مد نظرمون هستش. یعنی اونجا دیدید توی تربیت عمومی میگفتیم که یه نوع تربیتی هستش که توی اون ما سعی میکنیم سطحی از آمادگی برای تحقق حیات طیبه توی افراد به وجود بیاد که اون آمادگی برای همه افراد جامعه ضروریه، برای خود جامعه ضروریه، اما نه، ما اینجا سطحی از آمادگی رو توی افراد به وجود میاریم که خیلی دیگه اصلا نگاهمون به جامعه نیست، که برای افراد، برای خود فرد، من مثلا خودشو تنها داریم نگاه میکنیم. خب تو حالا توی اون قبلی تو تربیت عمومی گفتیم تو روی وجوه مشترک هویت دست میذاشتیم، اونا رو تربیت میکردیم، اونا رو بارور میکردیم، افراد تو اون زمینه ها تربیت میکردیم، ولی اینجا روی تمایز افراد جامعه تاکید میکنیم، روی اون بخش های هر کس که اون هویت شخصی داره. مثلا شما دارید دانش آموزای مختلف رو تربیت میکنید دیگه، الان در ضمن این که نباید اون بخش هویت کلی و دینیش هویت کلی و مشترک افراد از بین بره، ولی اینجا دیگه شما تمرکزتون رو افراد خاصه، این که تو هویت شخصی این فرد چیه، هویت مثلا هر کسی که هر هویتی داره دیگه خیلی منحصر به فرده. خب همونجوری که اونجا میگفتیم که درسته که تاکید ما رو اینه که افراد تو جنبه‌های خیلی مثلا هویت مشترک تربیت بشن ولی نباید اون جنبه هویت فردشون از بین بره، اینجا هم همینو میگیم. میگیم که اینجا درسته دیگه ما خیلی روی خود فرد تاکید میکنیم، اینکه هویت اون فردی خود مثلا چه استعدادی داره، چه زمینه‌های خانوادگی فرهنگی، هر چیزی که شما در مورد اون هویت شخصی افراد میتونید در موردش نام ببرید و میخواد افراد تو اون زمینه تربیت بکنید. ولی اینجا چون درسته اینجا هم شما همش دارید روی فرد تاکید دارید، ولی این نباید باعث بشه که این نوع تربیت نباید باعث بشه که اون وحدتی که بین افراد، اون یک پارچگی که بین افراد اجتماع هست از بین بره. پس ببینید دوتاشون دقیقا همینه، یعنی تو هر کدوم تأکید رو اینه ولی اون یکی رو نباید نادیده بگیرید، در اینی که تأکید روی جنبه ما مقابل هستش. پس این تربیت تخصصی هم بخشی از فرایند تربیت جامعه هستش که روی ایجاد و رشد و تعالی هویت اختصاصی افراد تأکید میکنه، اما بر پایه اون ویژگی‌های منحصر به فرد و فردی که هر کس تو هویت خودش داره. اما قبلش باید هویت تو بخش قبل هم گفتیم قبلش باید افراد تربیت و اون بخش هویت عمومی توشون شکل گرفته باشه. نکته آخری که در مورد این بخش این دوتا تربیت باید بگیم، درسته که این دوتا تربیت با هم حوزه هاشون مختلفه اما این دوتا رقیب هم نیستن، یعنی هیچ کدوم جایگزین هم نیستن. اونطور نیست که اگر ما تربیت یک نفر به بهترین وجه حتی تو بخش تربیت عمومی تربیت شد بگیم خب دیگه کافیه دیگه، این اصلا نیازی نداره به اینکه تربیت تخصصی بشه، یا اگر کسی که تربیت تخصصی شد تو بهترین زمینه بگیم اینکه خب دیگه ما کار تربیتیمون رو انجام دادیم. نه، این دوتا مکمل هم، یعنی در کنار هم باید بیان، در این اینکه اون تربیت عمومی پیش نیازه از یه جایی به بعد دیگه با هم همراه میشه، یعنی نه تربیت عمومی باید به نفع تربیت تخصصی کنار گذاشته بشه و نه برعکس. تا صفحه 164 پس الان این جلسه 3 مدل از انواع تربیت رو گفتیم، الان میخوایم مدل 4 رو ما بگیم، یعنی جلسه بعد جلسه 26 که میشه انواع تربیت با توجه به نحوه حضور مترقی. خسته نباشید.